که بر اساس اون ادله ما می توانیم مثلا استفاده کنیم بطلان رو. من سه دلیل رو ذکر کردم، یک دلیل رو من در زمره ادله‌ای که برای حکم تکلیفی ذکر کردم، بعد که دوباره دقت کردم دیدم اشتباهه، این دلیل برای حکم تکلیفی نیست، اگر دلیل باشه دلیل است برای حکم وضعی. نسبت به بطلان اجاره سه تا دلیل رو دیروز اشاره کردیم، یکی انصراف ادله نیابت که سید صاحب عروه مثلا اشاره کرد، یکی اجماع که مرحوم نراقی مثلا اشاره کرد، یکی عدم انتفاع کافر که بعضی از فقها گفتن، یکی فرمایش مرحوم صاحب حدائق که فرمود لاستحقاقه فی الاخره العقاب للسباب الذي هو من لوازم صحت الفعل. این استدلال رو من قبلا اگر اون نمودارها رو ملاحظه فرموده باشید در زمره ادله عدم جواز ذکر کرده بودم، الان اینجا نگاه کنید تو عدم جواز ذکر کردم، ولی به نظرم این در واقع نتیجهش بطلان اجاره است نه حکم تکلیفی، چون در واقع مقصود مرحوم صاحب حدائق اینه، میخواد بگه از اونجایی که اگر نیابت صحیح باشه ثواب خواهد داشت برای منوبعن، و چون منوبعن کافر است استحقاق ثواب نداره استحقاق عقاب داره، پس نیابت صحیح نیست، نه این که نیابت جایز نیست. استدلال مرحوم صاحب حدائق بطلان نیابته نه عدم جواز نیابت، نیابت صحیح نیستیشون بگی. خب عرض کردم اونهایی که بگن نیابت صحیحه باید بگن این ادله باطله، که انصراف ادله رو خب مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه و مرحوم آقای حکیم نفی کردن، گفتن نخیر ادله انصراف نداره. اجماع هم که گفتن خب مدرکیه گذاشتن کنار. عدم انتفاع کافر رو هم گفتن چرا انتفاع نداره، اقلش تخفیف عقابه که مرحوم سیدم تو عروه فرمود، دیگران هم گفته بودن قبل از ایشون. این هم که شما مرحوم صاحب حدائق گفت که لاستحقاقه فی الاخره العقاب للثواب الذي هو من لوازم صحت الفعل، جوابش مرحوم نراقی داد، گفت صحت فعل لازمش ثواب نیست، میتونه این فعل صحیح باشه ثوابی هم به کافر داده نشه، مثلا منافع دنیوی براش داشته باشه یا تخفیف عقاب بشه. بنابراین همه این چهار دلیل رو جواب دادن. خب اونایی که جواب بدن میگن نیابت صحیح است و اجاره هم معنا دار. اما ما با مرحوم سید همراه شدیم در این مقدار که ادله نیابت اطلاقی نداره که شامل نیابت از کافر بشه، نگفتیم منصرف از کافره، دیروز توضیح دادیم که اشکال کنند آقا این انصراف ناشی از کثرت استعمال نیست بنابراین مانع از انعقاد اطلاق نیست. نخیر، گفتیم اون اجماع مورد ادعای مرحوم نراقی و اون ظاهره فتوایی که در قدما ما میبینیم و اون تعابیری که در خود احادیث ما میبینیم این بر زمینه رو ایجاد میکنه که مرتکز متشرعه این بوده است که منوبعن کافر نمیتونه باشه، منوبعنهی که مورد نظرشون بوده یا لااقل احتمال این رو میدیم که بوده منوبعنهیست که مسلمان باشه. بنابراین ما حداقل این احتمال رو میدیم که در اینجا یک ارتکاز متشرعی مانع از انعقاد اطلاق در کافر وجود داشته، احتمالی که حداقل ادله نیابت رو مجمل میکنه اگر مقید نکنه. وقتی مجمل شد دیگه در مورد کافر نمیتونیم به این ادله تمسک کنیم، و چون نیابت خلاف قاعده است وقتی دلیل نداشتیم دیگه نمیتونیم بگیم نیابت از کافر صحیحه. این نسبت به بحث صحت که ما منتهی میشیم به این که نیابت از کافر صحیح نیست. جایز هست یا نه؟ عمده دلیل بعد از حذف اون دلیلی که اشاره کردم و الحاقش به دلیل صحت برای عدم جواز همون آیه میشه، لنهی عن استغفار للمشرکین. خب گفتیم به این سه تا جواب داد، دو تا جواب داده شده به این آیه. جواب اول این که نهی اختصاص داره به مشرکین، کفار که همه مشرک نیستن. این جواب داده شد، دیروز هم اشاره کردیم، گفتن خب درسته نهی اختصاص داره به مشرکین، ولیکن مورد آزیل آیه که بعد ما تبین لهم انهم من اصحاب الجحیم، معلوم میشه که معیار اینه. بعد از اینکه معلوم شد یه کسی از اصحاب جهنمه، دیگه شما نباید براش استغفار کنید. خب همه کفار از اصحاب جهنمن، پس جا نداره براشون استغفار کنید. لکن این جواب که دیروز گفتیم یک اشکالی برش وارد میشه. دیروز عرض کردم که این یک تتمه داره، دیگه نرسیدم این تتمه رو. با اون اینه که خب چه کسانی از کفار اصحاب الجحیم محسوب میشن؟ کفار سه دسته میشن. یک دسته اونهایی که جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، اونهایی هن که جهد میکنن در حالی که میدانن، یعنی با علم به حقانیت مسیر حق، با علم به حقانیت اسلام، اسلام رو انکار میکنن. این یک گروه. در مقابل این کسانی که میدانند، کفاری قرار میگیرند که نمیدانند که واقعا اسلام حقه. اونهایی که نمیدانند اسلام حقه، خودشون به دو دسته تقسیم میشن. جاهل به دو دسته تقسیم میشه، جاهل مقصر، جاهل قاصر. خب جاهل مقصر کیه؟ جاهل مقصر کسی است که امکان دانستن براش وجود داشته، خودش کوتاهی کرده، دنبال نکرده، در نتیجه نمیداند. اما ندانستنش مستند به سوء اختیار خودشه که نرفته یاد بگیره. این جاهل مقصر. و خب جاهل مقصر در بحث‌های ما معذور نیست. اما جاهل قاصر کسی است که نمی‌داند و راهی هم برای دانستن نداشته. خب بنابراین این من بعد ما تبین لهم انهم من اصحاب الجحیم، این تبینه نسبت به گروه اول قطعا هست. جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، اونایی که میدونن اسلام حقه، میدونن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر خداست، ولی قبول نمی کنه به دلیل منافع مادیشون، به دلیل اون مشکلات نفسانیشون زیر بار نمیخوام برن. مثل فرعون که میدونست موسی حق میگه ولی نمیخواست بره زیر بار. مثل بعضی از این به اصطلاح علمای یهود و نصارا که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شد به پیامبری، خب قرآن اشاره میکنه که بابا شما که میدونید او پیغمبر خداست، چون شماها در تورات و انجیلتون، در آثارتون شواهد و نشانه های پیغمبری او رو ازش مطلع، میدونید این همونه، ولی خب قبول نمی کردن. که بعد بعضی از این شواهد و نشانه ها رو این علمای یهود و نصارا خب حذف کردن از ادله خودشون، مخفی کردن از منابع خودشون که معلوم نشه حقانیت اسلام. اینا این کار کردن تو این الان از نظر تاریخ دینشناسی تحریف هایی که در تورات و انجیل شده، خب بخش هایش معلوم شده. خب این گروه یعنی گروهی که میدانند و منکرند، خب معلومه که اونها اصحاب الجحیم. اون گروهی که نمیدانند و مقصرند، یعنی میتوانستند، اونها هم اصحاب الجحیم، با توجه به اینکه جهل تقصیری عذر نیست. تا همون روایت داره که وقتی میپرسن چرا عمل نکردی، میگه نمیدونستم. بعد مؤاخذش میکنن چرا نرفتی یاد بگیری، هلا تعلمت، چرا نرفتی خب یاد بگیری. این افراد نه تنها به خاطر ترک وظیفه‌شون معاقبند و مؤاخذه میشن، به خاطر ترک تعلم هم مؤاخذه میشن. ولی یک گروه باقی میمونن، کفاری که جاهلند و جاهل قاصرند، یعنی نمیدونستن و راهی برای دانستن هم نداشتن. این گروه دیگه اصحاب الجحیم نیستن، اینا استحقاق عقاب ندارن چون اینا معذورند. بنابراین حتی تعلیل آیه هم نمیتواند همه کفار رو در بر بگیره. اون کفاری که جاهل قاصرند از شمول آیه خارجند. ولو ما بگیم آیه اختصاص به مشرکین نداره، سایر کفار رو هم میگیره. بله، اشکال کردن، اشکال دیگه به آیه شد که نیابت استغفار نیست. جواب دادیم، گفتیم بله استغفار به معنای حرفی کلمه نیست، ولی به منزله استغفاره. بالاخره استغفار موضوعیت نداره، یعنی براشون آخرت بهتری رو بخواید. شما حالا وقتی یه کار عبادی انجام میدی برای کافر، خب برای چی انجام میدی؟ برای اینکه اون بالاخره آخرتش یه کمی وضعش بهتر بشه. ولو تخفیف عقاب، تخفیف عقاب هم خودش یه نوع مغفرت دیگه. یه دلیل هم بعضی آوردن که جایز است نیابت از کافر. چرا؟ چون جایز است نیابت از ناسبی، پس به طریق اولا جایز است نیابت از کافر. این هم دیروز جواب دادیم، گفتیم ناسبی نیابت ازش جایز نیست، صریح حدیثه. فقط فرمود اگر ابنلک، اگر ناسبی پدرته، تو به عنوان فرزند نه کس دیگری میتونی برید نیابت کنید. که عرض کردم این دیگه نیابت اصطلاحی هم نیست، این از باب بر به والدینه. از ادله فهمیده میشه بر به والدین ولو کانا کافرین، این ترویج شده، ترغیب شده، اذیت کردنشون ولو کافر باشن تحریم شده. این از اون باب ربطی نداره به داستان دیگران، این فقط یه ارتباط بین فرزند و پدره، این ربطی به دیگران نداره. خیلی توسعه بدی بگی ابن او امن، دیگه خیلی توسعه بدی ابرو توسعه بدی ام امم، چون روایت حالا فهمده اب، چون اون طرف سوال کرده که اب باشه چی، حالت فهمده اب، با حالا توسعه بده بگو این بره به والدینه دیگه، حالا اب و عمر هر دو رو دیگه، بیشتر از این که نیست دیگه، بقیه رو شامل نمیشه. اینم از باب بره به والدینه که روایتش هم اشاره کردم، ربطی در واقع به نیابت اصطلاحی به معنای خاص کلمه نداره. معناش این نیست که اگر مثلا تو نیابت کردی اون واقعا تکلیفش ساقط میشه، نه، این یه بر نیست از ناحیه توی فرزند. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این میشود که بنابر آیه‌ای که اشاره کردیم، مرحوم آقای بروجردی در ذیل به اصطلاح اون تعلیقشون بر عربه اشاره کردن، خیلی ها قبل از ایشون هم آیه رو اشاره کرده بودن، این آیه دلیل بر بطلان اجاره نیست، این آیه دلیل بر نفی جوازه، نه نفی به اصطلاح صحت. و ما اینو میپذیریم، آیه دلالت میکند که جایز نیست نیابت از کافر، نه فقط مشرک با توجه به تعلیلش. اما اون تعلیل شامل جاهل قاصر نمیشه. جاهل قاصر همونیست که حالا در تعابیر بعضی ها به اسم مستضعف هم یاد شده. فوش یک نکته ای در بحث جهل قصوری هست، اینو باید توجه کنید. ببین ما بگیم جاهل قاصر کسی است که نمیتوانسته علم پیدا کنه. این نمیتوانسته یه مصداقش این است که امکانات عادی فیزیکی دانستن رو نداشته. مثلا یک کافری در یک منطقه دوردستی زندگی میکرده، مثلا امکان این که اسلام رو بشناسه، حقانیت اسلام رو بشناسه نداشته. یه بیابونی توی جنگلی یه جایی زندگی میکرده. خب این کافر قاصره که میگن راست و دروغش بر عهده راوی، که در منطقه دهلی هند میگن یک کنار دهلی یک جنگلی است که داخل این جنگل یه جماعتی وحشی زندگی میکنن که دولت هند تدابیری اندیشیده که اینها به هیچ وجه به منطقه شهرنشین و اینها نتونن نزدیک بشن، و میگن اینا اصلا نمیدونن که اون طرف تر چه خبره، مثلا دنیا چقدر پیش رفت کرده، اینا همون در 10,000 سال پیش دارن زندگی میکنن با همون با برگ درختان و نمیدونم پوست حیوانات لباس درست میکنن، خونه درست میکنن. حالا اگه یک کسی تو اون منطقه است در دوره ما واقعا یه همچین مناطقی وجود داشته باشه که مثلا میگن تو آفریقا جاهایی هست که هنوز قبائل آدمخوار هست که مثلا دیگه هیچ ارتباطی با تمدن ندارن، اگه واقعا چنین چیزی باشه اینا جاهل قاصرن. خب از اون قسمت بیایم این برتر دیگه، بالاخره الان میگه آقا توی دوره ما مثلا کسی پیدا میشه که نتونه از اسلام اطلاعات پیدا کنه، همین توی اینترنت یه بزنه اسلام این همه مطلب میاد دیگه، چیزی از این دیگه چیست، همه جا این امکان هست، کو این بس جاهل قاصر نداریم. حالا ما اینجا یک بحثی داریم با اون اینه که یکی از عوامل قصور نه تقصیر عوامل ذهنی است نه عوامل بیرونی و فیزیکی. مانع ذهنی، مانع ذهنی یعنی چی؟ یعنی کسی که یقین داره به اون حقانیت مسیر خودش و احتمال نمیده که اصلا طرف مقابل حق بگه، اصلا زمینه این که نسبت به اون طرف مطالعه‌ای بکنه براش نیست. خیلی از ماها مثلا ما احتمال که نمیدیم مسیحی ها حق باشن، احتمال که نمیدیم یهودی ها حق باشن، احتمال که نمیدیم بودیستا و هندوها حق باشن. حالا یه کتاب هندویی در اختیار ماست، این همه سایت های هندویی هست، ما میریم مطالعه میکنیم، نه برو بابا یه موش بت پرستن، ما برای چی بریم دنبالیم؟ خب البته این عقیده ما حقه، اینا واقعا بر باطلن، ولی از اون بر اگر یکی مسیحی، یهودی، هندو، بودیست، بودایی، اون اینطوریه، به نظر خودش عقیده خودش حقه و اون عقاید دیگه اصلا ارزش نگاه کردنم نداره، این جاهل قاصره یا مقصر؟ ما میگیم این جاهل قاصره، این آدم زمینه دانستن براش نیست، نه اینکه زمینه فیزیکیش نیست، مثلا توی جنگل دوردستی است اصلا دسترسی نداره، نه زمینه فیزیکیش هست، اینا اینترنت جلو چه الان کامپیوترش داره کار میکنه، آقا تو بزرگترین مراکز علمی دنیا هم هست، همه چی هم در اختیارشه، مثلا احتمال نمیده چیز حقی اینجا باشه. بنابراین نتیجه جاهل قاصر یه امر نایابی نیست، بلکه بسیاری از این کفار جاهل قاصرن. حالا ناراحت نشه اینا میرن بهشت، البته اینا هم میرن پیش ادیسون به قول آقا، بله اینا معذورن. حالا معذورن با اینا چه میکنن؟ توی روایات داره، حالا اون که آخرت چه میشه ببینید، ما که مسئولیت آخرت رو نداریم، لااقل بنده هیچ وکالتی در این زمینه ندارم، ما تک احکام میگیم در حدی که ما میفهمیم، بحثم میدونید استحقاق دیگه، معنای بحث ما این میشه که کسی که جاهل قاصره استحقاق عقاب نداره، و خب چون خداوند عادل است و کسی که مستحق نیست و عقاب نمی‌کنه، عقابش نمی‌کنه. اما با او چه میکنن؟ حالا تو روایات تعابیری داره که مثلا اینا در اون دنیا برشون حق عرضه میشه و اون وقت اینها بعضیاشون حق رو میپذیرن، بعضیاشون حق رو نمیپذیرن. معناش این میشه، اینا رو من نمیفهمم، این روایات ما معناش رو نمیفهمیم، من نمیفهمم یعنی، چون طبق آیات و روایات وقتی انسان میمیره اختیار ازش سلب میشه، وقتی اختیار سلب میشه دیگه معنای انتخاب از بین میره، دیگه انتخاب نداره اون ور که دیگه کسی نمیتونه انتخاب کنه، اما چی اختیار این وره، الیوم عمل ولا حساب و قدا حساب ولا عمل، این ور هر کاری میخوای بکنی اون ور دیگه کاری نمیتونی بکنی، اینجا اختیاری در کار نیست. اما طبق اون روایات اینا این اختیار میکنن، ظاهر روایات اینه. خب این معناش این میشه که خداوند لابد برای اونها یک شرایطی، اون دیگه ما معناشو ما نمیتونیم، من نمیتونم معناشو بفهمم یعنی چی، کیفیتشو، به این مقصودم اینه. اینا بالاخره یک مرتبه از اختیار دارن و تو روایت هم داره که اینا باز بعضیاشون علارغم این که تو اون عالم این فرصت بهشون داده میشه که مؤمن بشن، باز بعضیشون جنسشون انقدر خرابه که اونجا هم مؤمن نمیشن. نه اینکه الله همشون مؤمن میشن، بالاخره جنس انسان گفت جنسش جلبه، این جنسش خرابه دیگه، بالاخره بعضی اینطوریه. بنابراین اینا اون دنیا باشون چه میکنن ما فعلا کار نداریم، فقط ما این مقدار میگیم، میگیم اونایی که جاهل قاصره، که حالا عرض کردم بعضی ها تعبیر کردم به مستضعف، اینها استحقاق عقاب ندارن، چون استحقاق عقاب ندارن میشه از اینا نیابت کرد. بنابراین اونایی که از دیروز نگران بودن که میشه از ادیسون نیابت کرد یا نه، اگر ادیسون جاهل قاصر بوده آره میشه ازش نیابت، میشه یعنی تکلیفی ها، اما نیابت نه باز اینجا به معنای واقعی کلمه، این نه اینکه واقعا نیابت جایزه دیگه، ولی نه اون به معنای صحت نیابت، چون ما گفتیم نیابت از کافر دلیلی بر صحتش نداریم، بحث حکم وضعیش رو الان گفتیم، یعنی من یه عمل انجام بدم ذمه کافر بری بشود دلیلی برش نداریم. پس اگر میگیم میشود نیابت کرد از جاهل قاصر، نه به معنای نیابت اصطلاحیست، نه اجاره میشه شد، یعنی الان شما نمیتونی از ورثه ادیسون پول بگیری به نیابت از او بری حج، و از دومان نیابت ها، و نه نیابت اصلا نیابت اصطلاحیه، نیابت اینجا نمیشه. بله شما میتونی بری یه حج مستحبی انجام بدی، مثلا بگی ثوابش مال نیوتن، مثل اون آقا که گفتم به جای اینکه بره مکه مدینه کربلا نجف مشهد میره دیری در مثلا اتریش، اونجا مسلمان ها روحانی میره اونجا مثلا چله میشینه، شما میگه حالا به جای اینکه ما ثواب بدیم به ائمه معصومین امام زمان عجل الله فرجه الشریف، بدیم به ادیسون. خب جزاکل اون ادیسون، نه الله جزاکل ادیسون، اون دیگه جزاشو ادیسون باید بده. این معنا داره. و چون میشود، اینجا این نکته هم بگیم که امام فرمود تو تعلیقه، فرمود اگر اهداء ثواب بش، تعلیقه اوروش توضیح داد، تو عبارت تحریرش مجمل بود، قبلا عبارت تحریر رو خوندیم، تعلیقه اورورم خوندیم گفتیم، تو عبارت تحریر ایشون مجمل بود ولی تو عبارت تعلیقه اوروشون روشن فرمودن. ایشون فرمودن که بنابراین اگر ما بپذیریم که یک منفعتی میشود بر به اصطلاح عمل ما برای کافر باشه، معنادار هست که ما در قبالش اجرت بگیریم، فوش نه اجرت بر نیابت اصطلاحی، بلکه اجرت بر عمل مستحبی که ثوابشو بخوایم بدیم. یعنی اون عبارتی که امام فرمود نعم لو فرض انتفاع الکافر بهی، یعنی به حج ما به نحو اهداء ثواب فلا یبعد جواز الاستیجار لذالک، که این لذالک در عبارت امام در تحریر ظاهرش یعنی لنیابه، ولی وقتی نگاه میکنی تعلیقشونو بر عروه میفهمی معناش اینه که نخیر، یعنی للحج مستحبی که بخوای ثوابشو بدی به کافر که اون درسته. ما هم همینو قبول داریم که بله، برای کاف، نه برای هر کافری، یا برای کافری که قاصر باشد شما میتوانید حج مستحبی انجام بدید، ثوابشو هدیه کنید، میتوانید در قبالش هم اجرت بگیرید. بنابراین اونایی که باز نگران بودن چند دقیقه قبل گفتم نمیتونید از ورثه ادیسون اجرت بگیرید، دوباره اجرتو بگیرید، باش نه با عنوان نیابت از ادیسون، به عنوان اهداء ثواب. این معنا دو، اگر ادیسون جاهل قاصر بوده شما میتونید به عنوان اهداء ثواب این کارو بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.